avuto un attimo di dare l'orattore in che ho fatto un po' di fumare tanto che
ho così qualche lampista da questo non è stato da
من چند وقت پیش یه چند آمار به دستم رسید نگاه کردم و اینا که برم جالبی یه جایی یادداشت میکنم که بردم دیشب اتفاقا اینا رو نوشتم برای شما آوردم چون ابتداعا به بحث اصلی مربوط نمیشه ولی متوجه میشید که اتفاقا چقدر به بحث اصلی مربوط میشه. چند تا عدد رقمه. ببینید پیشرفت و توسعه، پیشرفت بودن و توسعه یافته بودن، خب شما ببینید یه شاخصه داره. مثلا میگن چند درصدشون بی‌سوادن، چند درصد باسوادن. تیراژ روزنامه به ازای هر 10,000 نفر چقدر از تعداد کتاب. اینا معمولا یه سری شاخصه های اندازه‌گیریه. این هم پیشرفت و توسعه کشورها میشه. یه شاخصه وجود داره که به ازای هر 1,000 نفر چند تا تخت در بیمارستان وجود داره. این شاخصه هست. میانگین جهانیش یه چیز حدود 10 تا هستش. یعنی به ازای هر مثلا 1,000 نفر باید 10 تا تخت بیمارستانی باشه. ژاپن چون کشور پیشرفته‌ای هست حدود 40% از میانگین جهانی هم بالاتر 14 تخت داره به ازای هر 1,000 نفر. ببینید ما جمهوری اسلامی ایران 1.38 یعنی به 1.5 هم نمیرسه. این همون زمان شاهنشاه نیست، مال قبل زمان باهود نیستش، مال الان هستش. ما در حال حاضر به واسطه این عدد 1.38 به 1.5 نمیرسه یه چیز حدود 85,000 تخت بیمارستانی کم داریم. دوم یه شاخصه وجود داره برای پرستار که به ازای هر 1,000 نفر آن مقدار باید پرستار باشه. سازمان بهداشت جهان. ببینید در منطقه این کشورهای منطقه ترکیه نمیدونم امارات اینها به ازای هر 1,000 نفر 12 تا پزشک دارن. مال ایران به 1.2 میرسه. در خصوص پرستار هم همینطور. پرستار باز 11 هستش شاخصش. مال ایران 1.4. ببینید اینا چی رو میرسونه؟ اینا اینی میرسونه که در زمینه بهداشت و درمان همین هایی که شما جمع می کنید به ازای تختا، به ازای پرستارا، به ازای هر 1,000 نفر، به ازای پزشکا، به ازای هر 1,000 نفر حاصلش این میشه که رتبه جهانی ایران در بهداشت 126 هست. یعنی 126 کشور از ما بالاتر قرار می گیرن. حالا شما بگو مثلا 40-تاشون 50-تاشون کشورهای توسعه یافته هستن، اروپایی هستن اینا، ولی سر و خورده دیگه باقی میمونه. این چه رفتی به هستهی پیدا میکنه؟ بعضی از شما اگر بنایی کرده باشیم میدونی شما یه دیوار رو بخواییم قرنه بکنیم بکشیم یه هفته باید عمل برنابرای یاد بکنه اینا ما رفتیم در دل کبیر پای کوه در این جایی به اسم فردو بعضاً 60 متر بعضاً 80 متر بعضاً 100 متر زمین کندیم رفتیم پایین و ده ها هزار متر مربع بنایی کردیم تحقیقات درست کردیم اسمش گذاشتیم فردو اگر یه وقت مثلا حمله کردن به این آسونی نشه به اینجا صدمه وارد کرد نمیدونم هیچی نمیدونه که چقدر برای فردو هزینه شده ولی میدونیم که از 84 شروع شده من نمیدونم ما چقدر خرج کردیم که حدود 19000 سانتریفیوژ رو به هر حال راه اندازی کردیم حالا یه تعدادی در همون کوهی یه تعدادی در نفس الان مجبور شدیم که یه چیز حدود 14000-15000 تاش رو باز بکنیم اصطلاحا میگن دوشمنده بریزیم اونا رو توی چه میدونم جعبه زیر نظر بازرسای سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای حالا ما میگیم برای 10 سال دیگه اونا میگن نه مثلا حالا ببینیم فعلا برای 10 سال همین الان با تکنولوژی که الان هست این 19000 سانتریفیوژ ما خیلیاشون در حقیقت یک 0.12 تا 1.22 کارایی سانتریفیوژ کشورهای پیشرفته دارن یعنی کاری که یه سانتریفیوژی تو آلمان هستش تو کانادا هستش تو سانتریفیوژهای پیشرفته کاری که یه دونه از اونا میکنه ما در ایران با 12 تا 22 سانتریفیوژ باید انجام بدیم یعنی تکنولوژی این سانتریفیوژ در حال حاضر اینجوریه میتونید حس بزنید که 10 سال دیگه 15 سال دیگه این سانتریفیوژ به لعنت خدا هم نمیرسه یعنی اینقدر اینا دیگه تکنولوژیشون دیگه این یارو هست با وانت میاد آهن شدن مثل مخرج تو پاشی درسته نمیدونم اینا رو بسریم حتی به اونم نمیتونیم اینا رو بفروشیم چرا من اینقدر خرج هسته میشده؟ با کدام منطق؟ با کدام هسته؟ با کدام توجیه؟ کشوری که جایگاهش در بهداشت درمان 126 هستش چرا باید به خودش اجازه بده که بیاد این همه بودجه رو بریزه به شاه ولی هستی؟ میدونید بودجه ما، بودجه آموزش پرورش رو باید بدونید شما میدونید بودجه آموزش پرورش شما سال گذشته چقدر بوده؟ یه چیز حدود 24000 میلیارد تومان بوده 24000 میلیارد تومان که شما اگر این عدد رو تقسیم بر 80 میلیون بکنید میشه سرانه آموزش پرورش از 100 دلار هم کمتر میشه و حال کشور رو توسعه یافته هولوهوش 8000، 9000، 10000، 11000، 12000 دلار هست کی به ما گفت که حتما ما باید بریم پولمون رو هسته خرج بکنیم درست سختی میشه سر و سختی میشه بعد جابه هامون انقدر گلناکه که مرتب فقط اخبار مردمی میاد بعد هم رئیس نیرو انتظامی بیاد میگه که بابا درست رانندگی کنید مثل آدم رانندگی کنید خوب رانندگی فقط غیر مجاز نگیرید خوابتون میاد میدونید یعنی چی یعنی ما ایرانی ها بلد نیستیم رانندگی خوب بکنیم دیگران این آمار رو ندارن پس رانندگی را خوب بتونن نه نمیگه که گیروگوبی جاده های ما هم هست نمیگه که پولام رو همه رو آن پرد سانترفیوش کردیم که تو دهن آمریکا بزنیم نمیگه که پولام رو آمده بکنیم تو شاه ویل فردو که تو دهن آمریکا بزنیم به جای اینکه بیام با اون شرایطشون هزینه بکنیم به بهداشت درمانمون هزینه بکنیم به جاده هایی که داست مرگ اصلا بیام هزینه بکنیم به خاطر این دورشی اتفاق پیدا میکنه تمام هستهی اساسا به خاطر این دورشی هست و هست شما نگاه کنید من یه بار به جمعه رو گفتم اگر شما نگاه کنید چون بحث من آقای مثل که بحث الان نیستش از همون ابتدا از همون 24 خرداد 92 که دولت 11 تشکیل شد و رفت برای مذاکرات و هاش مخالفت شد. چرا؟ چون هستهی به ما و هستهی نیستش که برای جمهوری اسلامی ارزش داره. من آمارش رو ندارم، ولی اگه کسی به من بگه که اورانیوم 3% غنی شده که در جمهوری اسلامی داره تولید میشه با این هزینه ها 50 برابر، 100 برابر، 10 برابر اورانیوم 3% غنی، چون ببینید هر کالایی قیمت جهانی داره دیگه. یه مشت نفت قیمت جهانیش مشخصه، مس قیمت جهانیش مشخصه، طلا قیمت جهانیش مشخصه، اورانیوم 3% غنی شده هم قیمت جهانیش مشخصه. این قیمت جهانیش چقدره؟ برای جمهوری اسلامی ایران هر یه واحد اورانیوم 3% غنی شده چقدره در میان؟ منتها ایدئولوژی اینا جلوی این اطلاعات رو میگیره، ایدئولوژی اینا جلوی اینجور نگاه کردن به هستهی رو میگیره، میگه هستهی حق مسلم ماست، میجنگیم تا هستهی رو به دست بیاریم. هستهی میشه ایدئولوژی، هستهی میاد در خدمت ایدئولوژی قرار میگیره، همچنان که جنگ 8 سال اومد در خدمت ایدئولوژی قرار گرفت و چه میدونم خیلی از مسائل دیگر سیاست خارجی مون. ایدئولوژی باعث میشه من خوشحالم، من اتفاقا خیلی خوشحالم، اینو بارها و بارها همون سال 92 گفتم، گفتم من واقعا دست دل واپسان رو میبوسم، برای اینکه اینا باعث شدن که تابوی صحبت کردن در مورد هسته‌ای بشکنه. من کسی جرأت داشت که وارد بشه هسته‌ای ابروه؟ من کسی جرأت داشت بگه که آخه این موشک‌ها الان چه ضرورتی داشت که همین الان بیاد شدید بشه روش هم نوشته بشه اسرائیل باید نابود بشه؟ اتفاقا دلواپسا باعث شدن که این بحثا رو بتونیم مطرح کنیم. 8 قدرت دستشون بود، از 84 تا 92 قدرت دستشون بود. ایشون گردن اومده میگه محرمانه مال دشمن، غیر محرمانه مال دوست، چقدر محروم محروم کنیم، محروم باید بدونن اینا. از ایشون بپرسید بگید که مجلس هفتم، مجلس هشتم، مجلس نهم در اون 8 سال چند بار با آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد حالا هسته واقعا شار داریم میکنیم، به کجا داریم میریم، چقدر خرج داریم میکنیم، چقدر خرج نکردیم؟ چند بار این سه مجلس از دولت آقای احمدی نژاد توضیح خواستن؟ گفتن خب حالا به همه نماینده ها نمیتونی باشه، یه 30 تا 40 تا 50 تا که بهشون اعتماد داریم، اونا بیان و در یه جلسه غیر محرمانه، غیر علنی، محرمانه غیر علنی بیان بشین توضیح بدن مسئولین اصلی ببینیم کجا داریم میریم، چیکار داریم میکنیم. من بهتون میگم چند بار ایشون که الان اینقدر داره فریاد میزنه میگه همه باید بدونن، چرا یواشکی داری آقای روحانی اینجوری میکنی، ولی چرا داری یواشکی چیز میکنی؟ نه، صفر بار مجلسی که باید در 8 سال 3 بار توضیح خواستش که ما چیکار داره میکنی در مورد هسته ایران. به عنوان این جمله رو من بگم، نزدیک به 6 سال 5 سال خورده ای آقای دکتر سعید جلیل مذاکره کردن. چند بار مجلس از آقای دکتر سعید جلیل توضیح خواسته، آقای سعید جلیل قضا آلماتی 1، آلماتی 2، بیان 1، بیان 4. آقای دکتر زید چی کار دستی میکنی؟ برای در تو حتی بگی رفت بگی گره بگیره 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 بگیره
بگیره بگیره بگیره بگیره بگیره بگیره بگیره بگیره بگیره
ببینید چرا؟ من میتونم بفهمم چرا، چون ایدئولوژیه، چون ایدئولوژی اجازه نمیده که راجع به هسته‌ای بحثایی که من دارم میکنم بیاد بحث هزینه و فایده بشه که آقای مملکت داریم فلاش میکنیم، آقا در مقابل چی داریم به دست میاریم، چی به ما میده، اینو نمیشه بحث کرد. تمام. من که دو دقیقه بعد دارم صحبت کنم تو جنبندی نایی خواهشم دو دقیقه باشه، این دو دقیقه باشه نباشه من دیگه تر میکنم.
اولا مشروع مذاکرات کمیسیون ویژه برجام از تلویزیون پخش شد، همین صحبت رو که آقای زیبا کلام کردن صفر بار شبیه همین حرفا رو آقای ابوترابی زدن، آقای جلیلی هم اونجا جواب دادن، تاریخ دادن، گفتن تو مشروع مذاکرات هم هست. من متاسفم برای دوستمون آقای زیبا کلام که نه روزنامه ها رو میخونه، نه خلاصه اخبار رو میبینه، نه پیگیری میکنه. اتفاقا در چون اولا محرمانه نبود، همه مذاکرات تیم مذاکره کننده قبلی میگه آقا دوربینای بین‌المللی میاد مذاکرات رو بگیره پخش کنه، آمریکایی‌ها قبول نمی‌کردن، طرف مقابل قبول نمی‌کرد. خب این بار اونا میگن دوربینای بین‌المللی پخش کنه، تیم مذاکره کننده ما درخواست کرد محرمانه باشه. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردم. آقای جلیلی دفعات مختلفی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدن، همونجا از آقای بروجلی پرسیدن، گفتن آقای بروجلی شما رئیس کمیسیون بوده، این بوده یا نبوده؟ شون گفت بله. در صحنه علنی مجلس حاضر شدن، گزارش دادن، به اضافه این که روند درست بود. آقای زیبا کلام درسته، آقای روحانی هر بار رفت مذاکره کرد اومد توافق شد، شاخص بورس سقوط کرد، فعلا هم کمرش صاف نشده. ولی شما برید آمار رو نگاه بکنید، من چون در مورد بورس بنده سوال کردم از وزیر اقتصاد، شاخص دیگه کسی نمیتونه دست بزنه، شاخص الان دست همین دولته، سیستم بورس هم دست همین دولته. بعد از هر دور مذاکرات تیم مذاکره کننده قبلی شاخص بورس رفته بالا، نماد اقتصاد. چرا؟ چون اقتصاد با مذاکره پیوند نخورده بود، اقتصاد با سیاست پیوند نخورده بود، اقتصاد با دوز و کلک و دروغ پیوند نخورده بود آقای زیبا کلام، برای همین شاخص بورس میرد بالا. به اضافه اینکه ایشون میگن که ببین شما که حرف میزنید معنیش اینه آقای زیبا کلام بلد نیست از خودش دفاع کنه. شما ایشون آقا زیبا کلام خودش ماشاءالله حرف بزنه، خودش حرف میزنه دیگه. ایشون میگه که چرا ما اینقدر هزینه کردیم. جالبه، هر بار که در موضوع هسته‌ای خبرهای خوش میاد، اولین کسی که تیتر یک رسانه ها میشه آقای زیبا کلام دفاع میکنه ازش آقای هاشمی رفسنجانی، میگه هسته‌ای رو من پایگذاری کردم و یادتون نره. هر موقعی که اونا یه اخم و تخمی میکنن میگه آقا کی گفت این ندین هسته‌ای رو شما بیاد بگیرید دستون، هی باعث هزینه شد. آقا این روش رو
خواهد آقا من تمام شد نمی
خب انقدر قاطعانه گفت که
یعنی گفتم پیشتم
خیلی دوستان، من معتقدم که خط و خطاهای زیادی در خصوص هسته‌ای صورت گرفته، همچنان که در مورد جنگ صورت گرفته، همچنان که در مورد علت این که چرا صدام رو ما حمله کرد صورت گرفته و راجع به خیلی از مسائل مهم کشور. هر جا که حکومت اومده جلوی حضور دیگری رو گرفته و فقط خودش تصمیم گیرنده و فعال مایشا بوده، نخبگان، نویسندگان، برگفتگان، روشنفکران نتوانستن دخالت میکنن، نظر بدن، آخر آقابتش خیلی خوبصاد در نیامده، جنگ آخر آقابتش خیلی خوبصاد در نیامد، تا امروز یک سنت در آمد نگرفتیم. اگر شما بگید که خب از این سرزمین ها اونو گرفت، خب سرزمین ها اون که خورداد 61 گرفت رو این سرزمین ها اون و چه 7 سال شما جنگ رو ادامه دادیم و چه ادامه دادیم بس اون 7 سال. چرا؟ چون هیچ کس حق نداشت در مورد جنگ به جز حکومت نظر بده. هفته ای چرا الان بدیم مصیبت گرفتار شده وارد این بحث ها شدیم؟ از کردن برای بنابراین معتقدم که الان هم مسئله برجام نیست، مسئله نیستش که 30 میلیارد آزاد شده، 300 میلیارد آزاد شده، 3 میلیارد آزاد شده، هفته‌ای مستمسکی بود، ابزاری بود، ترک کردم رحشت مثل آمریکا ستیزی و این الان مشکل پیدا کرده. حالا دارم میرم سراغ موشک، دارم میرم سراغ چیزهای دیگری که همچنان آمریکا ستیزی به حیات خودش ادامه بده. بنابراین من فکر می‌کنم هر نوع نگاه نسبت به هفته‌ای و برجام اینها نمیتونه اون نور کلی رو که ایدئولوژی هستش
رو تا مرتبه
نادیده بگیره.
دوستان پرسیدن که ما این اقتدار میکنیم ولی که دوستان داره شفایی هم داشته باشن. دوست ما هستن در سالان آقای ایزدفنا مراضی کنن سوال پرسن. آقای ایزدفنا کسی در تومیل بالا سوال بهش بدیم که سوال پرسن. من از آقای کردی می سوال داره شفایی. اولی سوال از آقای زیباگران پرسیدن دوستان که آقای دکتر مگه در دنیا رسانه مستقل هم داریم؟ خاطر دو دقیقه هر سوال پرسن.
بله در دنیا رسانه مستقل داریم. رسانه های اساسش این هستش، اساسش نسبیت هستش. بعضی از رسانه ها بخشی از حقیقت رو حداقل میگویند. بنابراین من معتقدم که بی بی سی، الجزیره، سی ان ان، دوشه بره نمیدونم، آره خیلی از رسانه ها اونا خیلی بیشتر متعهد هستن به بیان حقیقت. اونا را اگه رفتت بکنید ببینید خیلی چیزایی رو میگویند به عنوان خبر که با چارچوبه ای که حالا دمتون ها انتظار داره همخوانی پیدا نمی کنه. بنابراین های رسانه های مستقل وجود دارن. این هم یکی از ساخت و پرداخته ها و اختراعات جمهوری اسلامی که میگه که تو دنیا رسانه مستقل اصلا وجود نداره برای اینکه صدا و سیما رو یه جوری قصر تعمیل داده باشن.
معنی سوال بعدی از زاورتهای حسن گفتن که با فرض غیر قابل قبول بودن و مطلوب بودن قدیده برجام چه جای لوزین را به جای برجام برای اداره استگیر که شب پیشنهاد میکنید؟
ببینید دوستان، حرف سر اینه که برجام یه ادعاهایی داشت دیگه، میگن که مدافعش بودن. ما پیشنهادمون اینه که آقایون مخالف ما مذاکره نبودیم. مذاکره اولین بار تو این دولت محقق نشده. حرف این بود جوری مذاکره کنید که بعدا التماس نکنید. جوری مذاکره کنید، جوری متن بنویسید که بعدا مجبور نباشید تو بگی من منظورم این بود، اون بگی من منظورم این بود. تازه اونا میگن ما از روز اول گفتیم که تحریم ها برداشته نمیشه. ما از روز اول گفتیم که حق اینجوری نیست که شما قنیسازی داشته باشید. شما میتونید از قنیسازی استفاده کنید. ما میگیم مذاکره نباید یه جوری صورت بگیره که خروجیش این بشه که بعد از مذاکره تحریم ها بیشتر بشه، فشارها بیشتر بشه، توهین ها بیشتر بشه. خب این دیگه چه فایده ای داره؟ شما مذاکره کردی برای اینکه اینا نباشه دیگه. وقتی اینا همچنان باقی هست یعنی اون مذاکره میرنگه. نه من که میگفتم آقا چرا اینجوری داری مذاکره میکنی؟ چون نتیجهش این میشه. بقیهش هم که دیگه معلومه. این حرفایی که آقای زیبا کلام میزنه که آقا اینا اومدن نمیدونم اینقدر هزینه کردن در فردا، اینقدر هزینه کردن، اینقدر خرج کردن، اینقدر سانتریفیوژ ساختن، حالا رفتن جمع کردن، 10 سال دیگه نمیدونم کاسه بشقابی باید بیاد اینا. آقای زیبا کلام این نتیجه رو عوض نمی. شما بگو آقا اینا رو دادی چی گرفتی؟ شما با برجام رفتی همین چیزایی که هزینه کردیم براش، که اگر اینا چیزای به درد نخوری بود چرا اونا دارن؟ اینا اونا دارن. در نتنز ما غنی‌سازی می‌کردیم، اونا گفتن ما نتنز رو بمباران می‌کنیم. طبیعی بود که ما برای حفظ نتنز و برای افزایش قدرت خودمون در فوردو تو زیر زمین سرمایه‌گذاری کردیم. چون تو نتنز زدی فوردو هستا. برای دیگه هیچ وقت این حرفو نزدن. این عامل بازدارنده است. تو همه دنیا هست. آقای زیبا کلام من یاد 100 سال قبل می‌افتم. زمانی که انگلیس‌ها اومدن نفت ما رو استخراج کردن، یه آقای مثل آقای زیبا کلام گیر آوردن، اون موقع نفت رو ریختن توی یه ظرف بردن بهش نشون دادن، گفتن می‌بینی سیاه رنگه، بو کن، بو کن، گفت پیش بوی بدی میده، گفتن ها این چیز بد رنگه بد بو رو ما ازت میگیریم، تازه به دلار هم میدیم، میتونی بری اروپا کفش هم بکنی، بری این ور اونور کفش هم بکنی. همون تفکر امروز به راحتی و با آزادی و با استفاده از تریبون همین نظام که متهم آزاد نیست اما دویچه وله آزاده، رسانه آزاد اونجا هست اما رسانه آزاد اینجا نیست، خیلی راحت میاد همه چیز نظام جمهوری اسلامی حتی ایدئولوژیش هم میبره زیر سوال. ما میگیم آقا تفاوت همین است.
بعد مخاطب مشخص میخواهشن یک دقیقه فقط تودی نمیخواد سوال بپرسید. بعد مخاطب یک سوال
بگیر
نفر بعدی شما اینا
آقای رسمی سوال من از شما بود. اول فرمایشاتتون گفتید که مردم از برنام خسته شدن، امیدینی امیدها فروکش کرده. میخواستم یک کدوم مردم رو شما میگید؟ همون مردمی که هفته دی با فقط یک تکرار میکنم 31 نفر از نمایندگان شما ایشون میفرمایند در مورد مشروعیت میفرمایند که اگر مردم اشتباه هم انتخاب کردن بگذارید اشتباه انتخاب کنند تا به بلوغ سیاسی برسند. مردم 24 مرداد انتخاب کردن، 7 دی انتخاب کردن. نمیدونم صراحت اصرار داریم که مردم نمیفهمند و ما میفهمیم. ممنون.
ببین عزیز جان، من اولا نگفتم مردم منزجر شدن و گفتم مردم منتظرن، دارن میبینن چی میشه، نه این بعد نه اون بعد. ولی نسبت به روز اولی که بعد از ژنو مردم استقبال کردن، خب بعد از اون همه هم میدونن. اما اینکه مردم با یه تکرار میکنن تهران، ایران فقط تهران نیست، بله در تهران یه اکثریتی آمدن، فرقشون با فرق این دوستانم با ما خودشون هم دارن میگن، میگن آقا ما اکثر اینا رو نمیشناختیم، اعتماد کردیم به اون کسانی که به ما گفتن رأی بدیم. شما میگه آقا این که موضع رهبر انقلاب هم بود دیگه، رهبری فرمودن لیستی نگاه بکنید اگر نمیشناسید اعتماد. فرقش اینجاست که اون کسایی که به شما گفتن تکرار میکنن، اونا این 31 نفر رو اکثریتشون نمیشناختن. یعنی شما اگه الان برید از آقای خاتمی و بقیه اینایی که گفتن، آقای هاشمی، آقای روحانی، بپرسید که این 31 نفری که تو لیست تهران گذاشتن شما میشناختید که به مردم گفتید به اینا رأی بدن، میگن نه ما هم نمیشناختیم. غیر از 5 6 چهره مشهور شناخته شدهش، بقیه از فلزا حالا ما هستیم و شما هستید دیگه، در ادامه خواهید دید قصه چگونه است. به اضافه این که عزیز جان
اگه دوستان
به اضافه این که اون تکرار میکنن مال کل کشور گفته بود، ولی خب خیلی ها عمل نکردن، حالا به ترتیب هم نداره. ما تبریک میگیم، ما میگیم آقا مردم رأی دادن، اینا هم رأی آوردن، هیچ عیبی هم نداره. اونایی هم که رأی نیاوردن نه شیشه شکستن، نه بانک آتیش زدن، نه چادر از سر زن کسی کشیدن، نه مسجد آتیش زدن، هیچ کدوم این کارو نکردن. گفتن آقا لازم نیست تکرار کنی، فقط اگه باختی بانک آتیش نزن. خب نکته دیگه این که ایشون یه چیزی به نقل از شهید مطهری گفتن که من نشنیدم، نمیدونم به نقل از شهید مطهری درسته یا نه، قضاوت نمی کنم. اما میگن که بگذارید مردم انتخاب بکنن، حتی اگر اشتباه میکنن تا به بلوغ سیاسی برسن. ببین نداره، نظام جمهوری اسلامی اتفاقا همینه. نظام جمهوری اسلامی میگه مردم انتخاب بکنید، بعد از 4 سال اگر دوباره خواستین میتونید همونا رو یا میتونید تغییر بدید. حرف ما اینه، چرا هر موقع مردم مطابق میل شما رأی ندن تقلب شده؟ حتی اگر مجری انتخابات شخصی به نام خاتمی باشه که فائزه هاشمی میگه این عرضه نداشت، یعنی صوتش هست، فیلمش هم هست، میگه خاتمی عرضه نداشت و الا سال 84 بابای من رئیس جمهور بود، یعنی مملکت مال بابای من و ما خانواده است. اگه ما از تو صندوق در آوردیم در اومدیم، پس معلوم میشه که همه چی درسته. اگه ما و اونی که ما میخوایم، یه موقع ما نیستیم ولی ما یکی رو میخوایم، اگه اون در اومد معلومه درسته، و الا 88 تقلب شده، 84 تقلب شده. تازه انتخابات بعدی هم اگه اینا در میان از الان من پیش پیش بهتون میگم که تقلب شده برید این تو خیابون.
ممنون دکتر. نفر بعدی سوال داشت. این آقا ردیف آقای دستان ردیف دوم اسم نوشتن که
مجری از این بالا تسلط داره میدونی کی
آقای رفتی من سوالم از شما هست. ما فرمونی که این فاجعه منار دست دولت بسته بود. یعنی از خواهی نکرد. اتفاق بعد از فاجعه هم شما در نظر بگیریم. از دیگاه این سفارت کنسولگری بالا رفتن، آسیب زدن خاک اون کشور، خواهی که باز هم اجازه به ما میدارد که اصلا تشکرش بکنیم. کار اولی و درست در پیشه هر کشوری برای تمام دفاعی خودش یک رزمانی شام آمادگی دفاعی رو انجام بده و این دقیقا انتخاب کردن و فاصله زمانی همزمان که به ما داریم مذاکره میکنیم یا بعدش بجز این تنش بجز که در مقابل آقای روحانی بگیرن شما چه برداشتی میگردید میکنید؟
آقای روحانی خودش مخالف نبود چون مصوبه شورای عالی امنیت بود که آقای روحانی رئیسش
در مورد آقای خاتمی صحبت کردیم سلاسه من یک جور هست میکنی و مصادر آقای خاتمی کردیم جریان انتخابات به نظر من شما هنوز سه ماه بیشتر نگذشته شما توقع دارید چه اتفاق و چه مهیر رو بودی که کشور رخ بدی که قبلا اون رخ نداده اجازه بدید اقتصاد اون سادیجو به صورت انجام نمیشه به نظر من همه کاری که انجام میشه به خاطر بودهنیه که این مردم توی هفت اسفند به این جریان برسن
باز شما دوچار متاسفانه همون نگاهی هستید که برخی های دیگه دوچارشن اونم این که کل ایران و تهرانی میدونی میبینید که هنوز نمیدونید این هندوانه در بستتون چیه حالا انشاءالله دوستان نماینده میان شروع به کار میکنن موضع گیری میکنن تازه شما بشناسید چون از کردم تو همین جلسات خودشون الان دوستان میان ما نمیدونیم واقعا این آقایون کی هستن ولی کل ایران بالاخره ترکیبیه که متفاوته اما در مورد این که فرمودید سفارت عربستان رو من سوال میکنم آقای زیبا کلام شما ببینید درسته که ورود به سفارت و کنسولگری کشور خارجی تعرض به اونم کار قانونی نیست ولی به هر ترتیب کنترل احساسات و هیجان مردم هم کار سختیه یه دقیقه تحمل کنید آقا جون چرا؟ زیرا به خاطر اینکه جنایات آل سعود در اعدام شیخ نمر اونقدر بزرگ بود که عواطف دینی مردم رو جریحه‌دار کرد یه دقیقه تحمل کنید و احساسات اون مردم غیر قابل کنترل شده بود ما باید پاسخ عربستان رو در جای خود بدیم پاسخ آل سعود رو باید در یمن بدیم باید پاسخ آل سعود رو در سوریه و عراق بدیم ما باید به مخالفین حکومت اونها کمک بکنیم خب تا آل سعود مجدداً دوچار این گستاخی ها نشه اجازه بده اینا موازه آقای علی مطهری بود خوندم براتون اینا موازه آقای علی بقیه چیزا همینجوریه دوستان اینقدر با عجله با احساسات بدون فکر همینطوری شروع بکنی وای این موازه آقای علی مطهری رو من پرینت کردم اینا عین واقعا برید سرچ بکنید عین بزنید موزه آقای علی مطهری بعد از سفارت عربستان خب بله یه قاعده کلی رو میگید، میگید آقای متحدی هم باشه، ما همین رو میگیم. ما میگیم پس معیار حق و باطل این نیست که کی این حرف رو میزنه. نگاه بکنید به ماقال، نه نگاه بکنید به منقال. اتفاقا حرف من با شما اینه، شما بمیگرید چون من دارم اینو میگم یه موضعی میگرفتید، وقتید من گفتم آقای متحدی ساکت شدید، من میدیدم چشو بعد یاد زده بود بیرون. آه نه، دقت بکنید در مورد حالا موازه آقای زیبا کلام اینجا هست براتون نخوندم، اگه بخونم که دیگه خیلی. این آقای زیبا کلام تو الجزیره مناظره کرده با یه نفر سعودی، خود نیازه آقای زیبا کلام خیلی جالبه. اتفاقا بعضی حرفای ما رو آقای زیبا کلام اونجا به طرف مقابل زده که اینجا من بعضی وقتا میگم آقای زیبا کلام شما جزو بچه های بالایی، ولی غیر ممکنه تو نظام جمهوری اسلامی کسی هم از فوش به جمهوری اسلامی بده، چکمه رضا شاه هم ببوسه بعد بره تو رادیو بهش تیربونم بده. خب نکته این بعدم بگم و تمام. بحث این که تیربون بدن به آقای خاتمی و اینا، آقا ببینید آقای خاتمی و بقیه اون آقایون هم به زمانش گفتن آقا تیربون میدیم و میتونید بیایید حرفم بزنید اینجا، ولی بعد از حوادث فتنه منتها آقایان نیامدن، بارها اینو اعلام کردن. من الان میگم ببین دوست من، آقای خاتمی، آقای عرض کردم دیگه، آقای خاتمی اگه موافق برجامه برید بیارید بگید این موازه علنی آقای خاتمی در دفاع از برجامه ساقه زیبا کردن بقیه آقای روحانی بقیه، خب یا خصوصی ما میگیم آقای خاتمی شما که مخالفی چرا حرف نمیزنی، چرا به مردم نمیگی، شما که منتقدی یا حداقل دغدغه داری چرا میذاری مردم یه دروغایی رو باور بکنن؟ این همانقدر بده که وقتی آقای خاتمی میدانست تقلب نشده، حاضر بود تو جلسه خصوصی 10 بار بگه تقلب نشده، ولی میگم من علنی نمیگم. فلذا رهبر انقلاب یه بار علنی فرمودن که بعضی ها تو جلسات خصوصی حاضرن بگن که تقلب نشده، ولی حاضر نیستن علنی بگن. این نفاق و این دادگاهش هم که باشه، اون آدمی که رأی مردم رو قبول نکرد بعدن رأی داد، به اضافه این که حذف سران فتنه با رأی شورای عالی امنیت ملی از جمله رأی موافق جناب آقای حسن روحانی بوده است. الان ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملیه. بره لفظش کنه، بره اینو لفظ کنه تا به مانو ازداشی پیشنهاد شده.
میخوام سوال کسی داره آید زدن آمد
هیچ وقت تکسیب نکرده
آید زدن من سوال کسی داره
می‌گویید
همین رو می‌گید. آقا دارم می‌گم. آیا دیوانه‌ام؟ اولا که تشکر می‌کنم از حضور شما که دوست دارید تشکر می‌کنم از صحبت کردید. یه سوال در واقع با سوال میشه گفت شما داشتم که همون که همه می‌دونن جنگ آینده این که از جنگ‌های آینده هست جنگ انرژیه. و همه خود هم بشن انرژیه. اما خود من بیشون را به خطی دارم اما متعبیم برای این صحبت شما باشتم جواب بدم یه سوال که همونجور که همه شما میدونید صبح‌های کتیبی اتمام‌پذیر هم و تمام خواهند شد و حالا آیا ما چرا نباید هزینه کنیم و خرج انرژی هسته‌ای کنیم که در آینده فرزندان ما و شما دست نیاز به طرف بیگانه دراز نکنند به خاطر انرژی؟ سپاس چرا؟ اونهایی که دفتار شما میگی آهن پاره میشه اینا دفتار دیگه نمیتونی بیشترتر غنی سار میکنه و اون بیشترتر تا دفتار دیگه کارمونه کارمونه باید
دوست ما را از این خواهشم با آقای زیبا کلام بگه شما تشریف دارید بالا این زرسته برنامی داری شما اولادتون حاضر دانشجویی کرتی آزانش من
میدن خوردیدم بهتون کرتی هم جفاهایی که صورت گرفت این بود که وقتی حکومت اجازه نداد که در مورد هسته‌ای اظهار نظر بشه، مقاله نوشته بشه، جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. اصلی به عنوان محرمان بودن دشمن ممکنه سوء استفاده بکنه، تابوش رو به اجازه ندادن. یک سری بدیهیات در مورد هسته ای اصلا معقول مونده، از جمله همین که این برادرمون گفتن که خب کشورهای دیگر هم که هسته ای دارن، تکنولوژی هسته ای دارن، سرعت هسته ای دارن، چرا با ایران مخالفت شد که ایران مجبور بشه بیاد همه چی رو چرخ و از اول خودش اختراع کنه، خودش درست بکنه و چیزی که خیلی خیلی ارزان‌تر میتونست برای ایران تمام بشه اینقدر گران تمام شد برای ایران. ببینید دوستان، اصلا و ابدا بحث بر سر ریشه اختلاف، بر سر این که ایران هسته‌ای داشته باشه نداشته باشه نبود. اصلا این بحث نبود که ایران نمیبایست هسته‌ای داشته باشه، بحث چیز دیگری بود. خیلی کشورهای دیگر هم هستن، آقای رسایی هم گفتن پاکستان سلاح هسته‌ای داره، بعضی خیلی از کشورهای دیگر هم حالا به درجات همین فعالیت های هسته‌ای مثل ایران رو دارن. اما چرا با ایران مخالفت شد؟ سوال شما اینه دیگه، چرا در مورد ایران مخالفت شد؟ پاسخش خیلی روشن هستش. برای اینکه هر کشوری که بتواند به چرخه غنی‌سازی به طور کامل دست پیدا بکند، همچنان که ایران توانست دست پیدا بکند، هر زمانی که اراده بکنه اون کشور میتواند از 3% هم بره بالاتر، بین 1 سال، 2 سال، 3 سال برسونه به اورانیوم 90%، 95% غنی شده که برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره. خب این برای جمهوری اسلامی ایران مشکل آفرین بود که بدون به تکنولوژی دست پیدا بکنه، که هر وقت اراده بکنه اورانیوم 90%، 95% غنی شده تولید بکنه که باعث سلاح هسته‌ای بشه. چرا در مورد کشورهای دیگر این حساسیت وجود نداره؟ برای اینکه هیچ کشور دیگری نگفته است که من میخواهم کشور دیگری را نابود بکنم. اما جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها با افتخار گفته است که من میخواهم اسرائیل نابود بکنم. همین دو سه هفته استشاره هفته پیش بود که اون شبها نوشتن که اسرائیل باید نابود بشه. این که ما فرماندهان نظامیمون، اما از دفاع، اما از نوع ارتش، بارها و بارها گفتم که ما نخواهیم گذاشت که داعش به 60 کیلومتری ایران برسه. اینو گفتیم و تو بین‌المللی گفتیم، به عراق گفتیم، به همه گفتیم که ما اجازه نخواهیم یافت که داعش به 60 کیلومتری مرزهای ما برسه. و هر زمان که احساس کنیم داعش رسیده 60 کیلومتری مرزهای ما رو رد کرده، ما وارد اون کشور کشیم، هر کجا که باشه با داعش درگیر میشیم. چرا؟ برای اینکه داعش بارها و بارها اعلام کرده که شیعه باید نابود بشه، جمهوری اسلامی ایران باید نابود بشه و به صلاح. ما بارها و بارها رسماً علناً اعلام کردیم که میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم و بعد هم آمدیم گفتیم که خب حالا ما سلاح هسته‌ای نخواهیم ساخت، ولی تکنولوژیشو میخوایم به دست بیاریم، تکنولوژیشو باید داشته باشیم، اما قول میدیم که سلاح هسته‌ای نسازیم. نه، این مثل اونی که داعش بگیم من تو 60 کیلومتری میام ولی دیگه جلوتر نمیام، من به مرزهای شما میرسم ولی دیگه به شما کاری ندارم. نه، به خاطر تهدید بالقوه‌ای که در دستیابی ایران به غنی‌سازی بود و ایران هر موقع اراده بکنه میتونه سلاح هسته‌ای بسازه، گفتن که نمیشه. همین مشکلی که ما الان سر جریان موشکمون پیدا کردیم. چرا؟ چون موشکایی که ما داریم تولید میکنیم، داریم میسازیم، داریم آزمایش میکنیم، این توان بالقوه رو دارن که بتوانن کلاهک هسته‌ای حمل بکنن. ما گفتیم که نهانش وقت ازش کلاهک هسته‌ای استفاده نمیکنیم. بارها و بارها به من جواب دادن، گفتن آخه اسرائیل خودش 300 تا کلاهک هسته‌ای داره، 500 تا داره. آره داره، ولی اسرائیل حتی یک بار هم نگفته من جمهوری اسلامی ایران رو میخوام نابود بکنم. ما شبان روز گفتیم اسرائیل میخوام نابود کنیم. اسرائیل گفته که اگر در خصوص برنامه های هسته ای ایران توافق صورت نگیره، من و صنایع هسته ای ایران رو حق خودم میدونم که بهش حمله ور بشم. بنابراین خب بریم مذاکره بکنیم. با مذاکره میشه که اون تهدید رو گرفت. اسرائیل کشور ایران رو نگفته من میخوام نابود بکنم. دشمنی با مردم ما هیچ وقت نگفته من دارم. مشکل فقط نیروگاه بوده.
حتی وقت من تموم شده بکنم. دوستان سوال؟
آقا من فقط یه تنظیم داریم. من نگفتم آقای زیبا کلام به بچه های بالا وسیله. ببینید؟ ایشون چیزی رو میگه که اونا خودشون هم نمیگن.
آقا وقتتون رو
نکته بعدی آقای دکتر، شما فرمودید که ما هزینه سلامت خودمون برای امنیت اول از اون به شما بگم که مجرد میشه مسئولات رو خیلی ضعیفه. من اگر خواهی میشه مجرد شکرم زیر که هست استاد شما به ما باشه تن رو ایشین هم در حوضه ایدیگرانی سامکتر ایدیگرانی تن رو هستم. نکته بعدی
سوال سوال
شما میگید که ما در حوضه سلامت رو خودمون میداریم در حوضه امنیت. اول از اینکه ما بیشترین کمترین میزان هزینه برای حوضه امنیت خودمون بین کشورهای منطقه داریم. چقدر عربستان سلاح میخره، چقدر کویت و فلانتس و فلانتس سلاح میخره، و ایران به جای اینکه بیاد سلاح بخره میگه بیا چکار میکنه، بیاد ایدئولوژی خودش رو ببره تو لبنان. ایدئولوژی ایران تو لبنان از در گذاره برادر من.
سرمایه داری کردی؟ نه این رو قبول ندارم. ما از
ما از بهداشتمون، آموزش پرورشمون دوباره رو آب بریم سرمایه گذاری بکنیم، از همه اینها زدیم روی امنیت سرمایه گذاری نکردیم، رو آمریکا ستیزی، رو ایدئولوژی سرمایه گذاری.
اساس آمریکا ستیزی هیچ پایه و اساس و مبنا و
هیچی نداره، فقط ایدئولوژی صرف و محض هستش. بنابراین هر عاملی که باعث بشه این تنزل‌زدایی کاهش پیدا کنه، من معتقدم به نفع منافع ملیمون هست. من معتقدم که آمریکا ستیزی در این 37 سال تیشه به ریشه منافع ملیمون زده و من بارها و بارها از آمریکا ستیزا خواستم یه مورد نشون بدن که آمریکا ستیزی به نفع منافع ملیمون بوده. من یه دوزین مورد نشون میدم که آمریکا ستیزی چجوری تیشه به ریشه منافع ملیمون زده تو 37 سال. اما ببینید بحث ما امروز آمریکا ستیزی نیست. بحث این هستش که آقای رفایی و دوستانشون دارن اینجوری ارحال میکنن که برشا هم قرار بود اینجا رو بهش بکنه، اینجا رو مدینه فاضله بکنه، اینجا رو قوه بکنه، چرا نکرد رو بکنه، از چی شد اینا همه چی رو مردن؟ نه ببینید خواهر دارم، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتیه که قبل از برشام، بعد از برشام، در حین برشام نه اقتصادش خواسته میشه، نه ناکارآمدیش خواسته میشه. تا وقتی اقتصاد ایران اقتصاد دولتی باشه این قافله تا به هشت لنگر، چه قبل از برشام، چه بعد از برشام. 250 سال از انقلاب صنعتی میگذره و 200 سال از اقتصاد باز و اقتصاد آزاد ادم اسمیت داره میگذره. در این 200 سال خیلی ها سعی کردن برای اقتصاد آزاد ادم اسمیت الگو بیارن، جایگزین بیارن، آلترناتیو بیارن، استالین، پولپوت، اقتصادهای سوسیالیستی نمیدونم اینها، اما همه جهنم هایی رو خلق کردن که فقط آدم ها میخواستن از اون جهنم ها فرار بکنن. بنابراین مادام که اقتصاد ایران مادام که اقتصاد ایران دولتی باقی بماند، فقط عرضه و توان تولید یک چیز رو داره، اونم پرونده های مقاصد اقتصادی هست.
من چند تا نکته رو بگم. یکی این که من دیگه درسته من منتقد آقای روحانی هم، ولی در برابر بی‌انصافی نمیتونم سکوت کنم. آقای زیبا کلام آقای روحانی رو متهم کرد به دروغگویی، گفت چون ما موشکایی داریم که اینا قابلیت حمل سلاح هسته‌ای رو داره. هم آقای ظریف، هم آقای روحانی، هم آقای قرچی دارن بیان به اونا ثابت بکنن که آقا این موشکای ما چنین قابلیتی رو نداره. ایشون لابلای صحبتش اینا گفت.
نه من
اینا حالا صوت هست حالا خوبه، ایشون داره میگه آقا نظرش این نیست، صوت هست بوده، احتمالا شما محسوسونی نبوده، صدق لسان و اشتباه زبان بوده، امین هم داره بهتر، ولی اینو گفتید جا حواستون باشه جای دیگه.
نگرانی هست که مجرد
نگرانی هست که اونا سلاح هسته‌ای رو دارن، آقای زیبا کلام نگرانش نیست، ما موشک داریم برای دفاع از خودمون. ایشون میگه اونا نگرانن که شاید ما یه روزی سلاح هسته‌ای ساختیم، اون سلاح هسته‌ای که شاید یه روزی ساختیم شاید روی این موشک رو گذاشتیم، پس ما مستحق اینیم که اسرائیل در مورد ما اینطوری حرف بزنه، آمریکا در مورد ما اینطوری حرف بزنه. بعد از گفتگوی تمدن‌های شما آقای زیبا کلام، بوش رسما در برابر تلویزیون ها و رسانه های بین المللی گفت که احتمال داره ما به ایران حمله هسته‌ای هم بکنیم. به همین راحتی شما میگه هیچ وقت اونا ما رو تهدید نکردن، هیچ وقت اونا نگفتن ما ایران رو، بله شما بمب منفجر بکنید خواهی خاک میره بالا میاد پایین دیگه، خاک سر جاشه. وقتی بمب رو بزنن میخوان اون نظام رو و اون ساختار رو و اون مردم رو از بین ببرن. ما در برابر اسرائیل هم گفتیم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شه، ولی با رأی خود مردم فلسطینی که اونجا زندگی میکنن. چرا ناهار نیستن تن بدن به یک رأی گیری؟ شما که سینه خودتو و یقه خودتو چاک میدی برای اونا، یه بارم اقلا به اونا بگو آقا انتخابات در درون خودتون برگزار کنید. این نکته دیگه که دوست عزیزمون گفت سه ماه گذشته چرا اینقدر بی‌انصاف؟ ما حرف شما رو میزنیم برادر، برایشون یه دست بزنید، برایشون یه دست بزنید. چند بار دلگیر شد گفته اتفاقا از منم اینه میگم آقای روحانی چرا خالی بستی گفتی صد روزه حل میکنم این بنده خدا دو سال و هفتش بار گذشته میگه ما بازم باید به شما مهلت بدیم ما از روز اول هم همینو میگفتیم میگفتیم شما اومدی با شعار صد روزه و شش ماهه رأی مردم گرفتی هنوزم که هنوزه خود ایشون هم گفت آقای روحانی با امید نگه داشتن رو بله با امید هی داره وعده میده هی داره وعده میده منتها من گفتم دیروز مصاحبه گفتم هی میگن ارزم به حضورتون هر اتفاقی میفته میگن تقصیر دولت قبله حالا اینجا هم بگم ساعت این سالون هم یه ساعت عقب اینم تقصیر دولت قبله چون آقا دیروز یه دقیقه عقب بود گفتم تقصیر دولت قبله یه ساعت عقب این دیگه حتما تقصیر دولت قبله من گفتم بابا این بهانه دیگه تکراریه تمومش کنید تموم شد سال آینده تقریبا یک سال آینده انتخابات ریاست جمهوری شاید اون دولت قبل شد دولت وقت دیگه این بهانه دیگه این به درد نمیخوره یه حرف جدید بزنید پس حرف ما اینه آقا چرا اومدی با شعار صد روزه ایشون که الان دو سال و تقریبا هفتش ماه گذشته میگه هنوز هم ما باید مهلت بدیم اون بنده خدا میگه من صد روزه حل میکنم در مورد بحث انگشت‌نگاری که ایشون گفت بله این انگشت‌نگاری در کدوم دولت اتفاق افتاده؟ در این دولت نخیر در این دولت وقتی که بنده یک سفری داشتم که تازه سفر بنده به دعوت یک ارزم به حضورتون شیعیانی که اونجا بودن و هیئت داشتن حسینیه داشتن دعوت کرده بودن من میخواستم برم بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی همین دولت و بسیاری از نماینده های دیگه وقتی میخواستن برن همون موقع من اعتراض کردم اونجا من آدم بی‌انصافی نبودم میتونستم زود یه مصاحبه کنم بگم آقای روحانی قرار بود عزت به پاسپورتای ما برگرده من میخوام برم سفر خارجی دارم میگم بیا انگشت نداری نه من زنگ زدم به آقای قشقابی گفتم آقای قشقابی این چیه اینا میگن گفت آقای فلانی این موضوع یه موضوع سیاسی نیست بلکه تا سال گذشته این 10 تا کشور آوردن اونم مال کل اروپا بوده که یکی کشورش دارن عمل میکنن امسال 10 تا کشور دیگه اضافه شده از جمله ایران ما هم در این متقابل این کارو میکنیم یعنی اگه اونا بیان مثل یک بار این کارو میکنن برای 5 سال مثل که بگن آقا تو باید عکس تو خودت بیاری تحویل بدی من گفتم قبول نمیکنم باید سند بیاری رفت سند آورد که آقا این نامه ای که زدن ببین صورت که اسم کشور ایران نیست اسم 10 تا کشور دیگه هم هست و اینم نامه متقابل ما که ما به طرف مقابل چون اقدام متقابل دیپلماتیکه وقتی اون ویزا رو برمی‌داره توافق می‌کنن اینم ویزا رو برمی‌داره خب گفت ما هم گفتیم آقا از اون برم کسی می‌خواد بیاد باید همین اقدام صورت بگیره ما انگشت نگاری می‌کنیم یک بار که تو سیستمشون داشته باشن این اتفاقی بود اداری بنده میتونستم از این یک بهره برداری سیاسی توپ بکنم ولی این واقعیت نبود اگر میگفتم تو همون موقع هم مصاحبه کردم ولی همون روزنامه هایی که آقای زیبا کلام ازشون دفاع میکنه روزی تو 5 تاشون مقاله مینویسه همزمان دارن چاپ میکنن ساپورت میکنن خوبم میرسن ارزم به حضورتون همون بارها و بارها این علیه ما استفاده کردن ولی اگر این واقعیته خب اول به این دولت برمیگرده چون تو این دولت اتفاق افتاده به اضافه آخرین چیزی که من عرض بکنم از آقای زیبا کلام دائما میگم با مشکل اقتصاد دولتی و برجام نیست من حرفو قبول دارم آقای زیبا کلام اتفاقا حرف ما اینه چرا مصاحبه کردن چرا دائما گفتن چرا دائما تیت زدن که با برجام ایران میشود کوبه مشکل همینه که چرا دروغ به مردم گفتن که با برجام همه چی نمیشه حتی اگر برجام که اگر اجرا هم بشود به ضرر ماست که اونا همون هم اجرا نمی کنن دارید می بینید دیگه تحریم رو هم نمی دارن به نوعای دیگه و اگر همون هم اجرا بشه حرف اینجا هم از اون جاهایی که آقای زیبا کلام درست داره میگه فلزا شما می بینید در هر پاسخ آقای روحانی رهبر انقلاب میگه آقای روحانی راهی نیست اقتصاد نباید اینطوری باشه که شما 1700 تون سیب زمینی در حالی که تو همون ایام واردات خلال سیب زمینی داشتیم در شما خورما رو دفع کنید شما 30,000 تون گندم دفع کنید شما 1200 تون مرغ رو دفع کنید شما 130,000 تون برنج تاریخ مصرف گذشته داشته باشید شما پرتقال رو دفع کنید بخاطر اینکه مدیریت نداشته باشید ندونید چجوری باید عرضه و تقاضا رو تدبیر بکنید مراقبت بکنید که این دفن سبد کالا تو توی این دولت اتفاق. وقتی همه اینا رو شما جمع می‌کنید میشه یه سبد کالا. همونی که وقتی دادن کیلومترها صف درست کردن تا به مردم بگن ما اینقدر بدبختیم که مجبوریم با آمریکایی‌ها. در آستانه توافق ژنو بود. بعد از توافق ژنو کار جوری این کارو کردن که من همون تو مجلس گفتم. گفتم بابا این رئیس جمهور افغانستان اگه می‌خواست سبد کالا توزیع بکنه بهتر از این میتونست. عمدن یه جوری رفتار کردن که تمام رسانه‌های بیگانه فیلم گرفتن صف‌های کیلومتری برای سبد کالا که بگن آقا ما چاره‌ای نداریم، مردم بعدشون بده، باید استکبار سفیدی رو بذاریم کنار، همونجور که آقا زیبا کلام دوست داره بریم عمله و تشکیه و سلام علیکم و
خدمت شما.